الله الرحمن الرحیم. گرچه فصل اول از مرحله جلد تمام شد، ولی اصل بحث هنوز ناتمام است، لذا نمی شود جمع‌بندی کرد. اشارات این بحث بعد از پایان فصل سوم به خواست خدا مشخص می شود. فصل اول در تحریر محل نزاع بود، فصل دوم در نقل و نقد ادله کسانی که گفتن وجود برای جعل صالح نیست معنون است، فصل سوم ناظر به نقل و نقد ادله کسانی که گفتن ماهیت یا اتصاف قابل جعل نیست معنون است. بعد از بیان محل نزاع و نقل آرا و اقوال در مسئله وقت به جمع‌بندی پرداخته می شود. این جمعاً یک فصل است که در چند مقام خلاصه می شود. منظورشون در چند فصل مطرح کردم، لذا نمی شود درباره این فصل اون نظر نهایی را بیان کرد. این مطلب اول. مطلب دوم این است که به نحو اجمال باید در نظر داشت که اقوال همه در محور جعل بسیط است، یعنی کسی قائل به جعل تعریفی نیست در این قائلین این سقور. بعضی قائلن به این که ماهیت مجعول است، بعضی قائلن به این که وجود مجعول است، بعضی قائلن به این که اتصاف ماهیت به وجود مجعول است که همون سیرورت باشه به وجود رابط، که این هم یه معنای بسیط است، جعل بسیط است نه جعل تعریفی. جعل تعریفی آن است که نظیر فاعل طبیعی، نظیر تحریک که شیئی را به یک وصفی میرساند، مادی را به یک صورت میرساند، موضوع را به عرض میرساند، عرضی را به موضوع میدهد که در حقیقت چیزی را به چیزی دیگر تبدیل میکند. این کار جعل تعریفی است. ولی اصل هستی بخشی یا اصل مثلا افاضه این جعل بسیط است. خواه جعل به ماهیت تعلق بگیرد، خواه به وجود، خواه به اتصاف ماهیت به وجود، این اقوال سگانه ظاهراً همه درباره جعل بسیط است نه جعل تعلیفی. حالا این در جمع‌بندی نهایی به خواست خدا باید معلوم بشه. در این فصل دوم که ناظر به ادله کسانی است که میگویند وجود مجهول نیست، چند مطلب است. مطلب اول این که این بحث چون در کلمات قدما به عنوان یک مسئله مستقل مطرح نبود، لذا ادله مبسوطی از طرفین دیده نمی شود. فقط اشارات و تنبیهاتی است که در کلمات قدما هست. شاید بر اساس همین این اشارات و تنبیهات باشد که طرفین به قدما حرفای گوناگون اسناد میدهند. عده میگویند قدما مثلا قائلن به اینکه وجود مجعول است، عده احیانا شاید بگویند که به نظر قدما ماهیت مجعول است، عده هم بگویند به نظر قدما اتصاف مجعول است. سر این که به قدما آراء گوناگون اسناد داده شده یا میشود این است که مسئله به صورت صریح در بیانات قدما نیامده. چون اشارات و تنبیهاتی در کلمات قدما بود و به هم مقدار اکتفا کردن، لذا متأخرین هم در استنباط هم در اسناد چند نظر دارند. این مطلب اول. مطلب دوم این است که کسانی که قائلن به اینکه وجود قابل جعل نیست چند دلیل ارائه کردن. دلیل اولشون مبنی بر این است که وجود چون امریز اعتباری و امر اعتباری نمیتواند علت یا معلول باشد، بنابراین جعل به وجود تعلق نمیگیرد. چیزی مجعول است که بتواند متصف بشود به حدوث و قدم، به حدوث و زوال و مانند آن. مثلا ماهیت میتواند متصف بشود به وجود و عدم، حدوث و زوال و مانند آن. بگوییم درخت هست یا درخت زائل شد، درخت پدید آمد یا موجود شد یا از بین رفت، و ولی نمیشود گفت وجود موجود شد یا معدوم شد یا حادث شد یا زائل شد، چون وجود این قسمت ها را نمیپذیرد، این اوصاف را نمیپذیرد، بنابراین مجعول هم نخواهد بود. چون مجعول باید این اوصاف را بپذیرد و وجود این اوصاف را نمیپذیرد، پس وجود مجعول نیست. به صورت شکل ثانی تنظیم کردن و مبنای این هم همون اعتباری بودن وجود است. وجود باید صالح باشد برای پذیرش این اوصاف یاد شده، یعنی مجعول باید صالح باشد برای پذیرش این اوصاف، و وجود برای پذیرش این اوصاف صالح نیست، پس وجود مجعول نیست. این دلیل اول رو مرحوم صدر متعالی می‌فرمان که ما در اوائل کتاب مبسوطاً ثابت کردیم که وجود اصیل است و اون چه که اوصاف حقیقی است از آن وجود است، دیگه رو تکرار نمی کنه. دلیل بعدی کسانی که قائلن به این که وجود قابل جعل نیست، مرکب است از یک قیاس استثنایی و یک قیاس اقترانی. قیاس استثنائیشون این است که اگر وجود مجعول باشد و علیت و معلولیت در وجود باشد، جائل و مجعول وجود باشند، نظام علیت به هم می‌خورد و تالی باطل به ضرورت بلعیان پس فلملزوم و مثلو. این قیاس استثنایی. بعد از این قیاس استثنایی یه قیاس اقترانی به صورت شکل اول تنظیم بکنن و از اون نتیجه میگن که ماهیت مجهول است. پس در این دلیل دومشون باید به این دو قیاس پرداخت، یکی قیاس استثنایی و دیگری قیاس اقترانی. اون قیاس استثنایی این است که اگر وجود مجهول باشد، یعنی جعل در محور وجود باشد، وجود علت باشد، وجود معلول باشد و مانند آن، لازمش آن است که هر چیزی علت چیزی دیگر و هر چیزی معلول چیزی دیگر باشد. یعنی هیچ ربطی بین علت و معلول نیست، همه چیز باید در همه چیز اثر کند و هر چیزی هم باید بتواند از هر چیزی صادر شود. این به هم ریختن نظم علت و معلول است که نظام علیت به هم بخورد. و تالی باطل است، برای اینکه ما بالبدیهه می دانیم که هر چیزی در هر چیزی اثر نمی کند و هر چیزی از هر چیزی اثر نمی پذیرد. و از راه حس و تجربه هم برای ما مشخص شد که اگر خواستیم گرم بشویم از آتش مدد می گیریم نه از یخ، و اگر خواستیم خنک بشویم از یخ کمک میگیریم نه از آتش. این آتش یه اثر مخصوص دارد، اون یخ و آب یه اثر خاص خود را دارد به ماننده. وقتی تالی باطل شد، هم به ضروره هم به حس و العیان و تجربه، پس مقدم هم باطل خواهد بود، در نتیجه وجود نمیتوند مجبور باشد یا جائل. عمده اثبات تلازم مقدم و تالی است که چگونه اگر جعل در وجود باشد نظام علیت به هم می‌خورد. همونطوری که دلیل اول اینها مبتنی بود بر اصالت وجود، ماهیت و اعتباریت وجود، دلیل دوم اینها هم مبتنی است بر این که وجود یک حقیقت مساوی و متواتی است. وجود را یک امر متواتی پنداشتن، بعد این اشکال را به این دلیل را تنظیم کردن. چون در تقریب تلازم مقدم و تالی این چنین گفتن که وجود امریست متساوی، اگر وجود علت باشد همه وجودات باید علت باشد، و اگر یک وجودی معلول باشد همه وجودها باید معلول باشد، و اگر یک وجودی شرط باشد همه وجودها باید همین شرطیت داشته باشد، و اگر یک وجودی مشروط باشد همه وجودها باید همین مشروطیت را داشته باشد. چون وجودها امثال یک دیگرند این صغرا، و از حکم امثال هم واحد است این کبرا، پس همه وجودها یک حکم دارند. این نتیجه بر اساس این توهم که وجود امریست متواتی و مصادیق وجود امثال یکدیگرند و افراد مساوی با همان، اونگاه بیان میکنم. فرمان به این که مثلا آبی که قبلا گرم نبود و الان گرم شد، این سخونت یا هیچ شرط ندارد یا شرط دارد. اگر آب بخواهد گرم بشود، قابل حرارت باشد و مشروط به هیچ شرط نباشد، این آب دائما باید گرم باشد. چرا؟ چون سخونت شرط نمی خواهد، قابل فیض هست. یک، اون فیاض علی اطلاق هم که دائم الفیض است. دو، وقتی فیاض علی اطلاق فیض داشت و قابل هم متوقف بر چیزی نبود، فیض باید دائمی باشد. بنابراین سخونت باید دائمی باشد. دیگر نمی شود که آب گاهی گرم باشد گاهی گرم نباشد، و این چنین که نیست. ما یقین داریم که آب گاهی گرم است گاهی گرم است. پس سخونت مشروط است، یعنی سخونت اگر بخواهد فیض بگیرد شرط دارد. حالا اون چه که مشروط است، آیا ماهیت سخونت مشروط است و شرط می خواهد یا وجود سخونت؟ اگر وجود سخونت مشروط باشد، چون وجود سخونت با وجود برودت مساوی همان یکسانه، پس هر چه که شرط وجود برودت است، همون میتواند شرط وجود سخونت هم باشد. چرا؟ چون ماهیت سخونت مشروط نیست به گمان شما، وجود سخونت مشروط است. و چون وجود سخونت مساوی با وجود برودت است، پس در حقیقت هر شرطی که برای وجود برودت کافی است، همون شرط برای وجود سخونت و حرارت هم باید کافی باشد. یعنی در هنگام برخورد با آب سرد و یخ، وقتی برودت حاصل می شود، هنگام برخورد با آب سرد و یخ، سخونت و حرارت هم باید حاصل می شود. چرا؟ چون شما گفتید وجود سخونت مشروط است نه ماهیت سخونت. وجود سخونت با وجود برودت هم که یکسان است. پس هر چه شرط وجود برودت بود، همون چیز شرط وجود سخونت هم خواهد بود. لازمه این سخن آن است که نظام علی به هم بخورد. هر چیزی شرط هر چیزی باشد، هر چیزی هم به دنبال هر چیزی حاصل بشود. وقتی در یه امر روشن ما دیدیم تالی فاسد داشت، یعنی حرارتی که از آتش حاصل می شود از یخ و آب هم حاصل شد، معلوم می شود که هیچ چیزی شرط هیچ چیزی نیست. چون اصل مشروط بودن رو اثبات کردن که سکونت یه امر پدیده است، یه امر حادثی است. اگر چون که مشروط، پس اصل اشتراط لازم است. یعنی این چنین نیست که سخونت بدون شرط حاصل بشود، چون سخونت اگر شرط نداشته باشد، یعنی قابل فیض هست به نحو مطلق. چون فیاض به نحو مطلق افاضه می کند و سخونت هم در گرفتن فیض مشروط نیست، پس دائما باید موجود باشد. و حال که این چنین نیست، تو حادث است، پس شرط دارد. اونی که مشروط است، آیا ماهیت سخونت است یا وجود سخونت؟ اگر وجود سخونت مشروط باشد، چون وجود سخونت مثل وجود برودت است، هیچ فرقی ندارد، پس ما بحث را باید در وجود سخونت پیاده کنیم، نه ماهیت سخونت. کی وجود سخونت موجود می شود؟ اون وقتی که شرط این وجود حاصل باشد. چون وجود سخونت مثل وجود برودت است، هیچ فرقی نیست، پس هرچه که شرط وجود برودت است، همون چیز شرط وجود سخونت هم هست. یعنی برخورد با آب سرد که شرط وجود برودت است، همون برخورد با آب سرد هم شرط وجود و سکونت هم باید باشه و ضرورت و الایان یشهدان بالخلاف. پس سکونت مشروط هست اما نه وجود سکونت، بلکه ماهیت سکونت مشروط است. تا اینجا اون قیاس استثنایی تنظیم شده است، یعنی قیاس استثنایی بود که اگر علیت و معلولیت، جعل و مجهولیت در محور وجود باشد، لازمش این است که نظام علیت و معلولیت به هم بخورد و این تالی باطل است به دو دلیل، یکی بل ضروره، یکی بل حس و تجربه، یعنی هم بل عقل هم بل حس. فل ملزوم مثلش، پس علیت و معلولیت و جعل و مجهولیت در محور وجود نیست، در محور ماهیت است. حالا نوبت به قیاس اقترانی میرسد. میفرمان به این که اکنون که ثابت شد سخونت مشروط است، مطلق نیست، این یک مطلب، و ثابت شد اون که مشروط است وجود سخونت نیست، میماند ماهیت سخونت. پس ماهیت سخونت مشروط است. با گذشت این دو مقدمه، یعنی سکونت مطلقا یافت نمی شود، شرط دارد، این یک مطلب. و اون چم که شرط دارد و مشروط است وجود سکونت نیست، یقینا ماهیت سکونت است، این مطلب دوم. پس معلوم می شود که اون که مشروط است و متوقف است ماهیت سکونت است. حالا اون قیاس اقترانی رو تنظیم می کنم. می فرماین که ماهیت سکونت متوقف بر سبب است، این سقرا، هر چه متوقف بر سبب است مجعول و مسبب است و جائل و سبب دارد، این کبرا. پس ماهیت سکونت مجعول است و مسبب و جائل و سبب دارد، این نتیجه. پس جعل در ماهیت است در وجود. حالا یا در ماهیت وحده ها یا در اتصال ماهیت به وجود، ولی وجود به تنهایی قابل جعل نیست، برای همون قیاس استثنایی. این خلاصه دلیل دوم کسانی که گفتن جعل در وجود نیست. مرحوم صدر متعلقی می فرمان به اینکه دلیل اولشون مبتنی بود بر اعتباریت ماهیت که اون را در اوائل بحث ابطال کرد. دلیل دومشون مبتنی بر این است که خیال کردن وجود یک ماهیت متواتی است، از سنخ ماهیات است و یه امر متواتی است، در حالی که ثابت شد که وجود از سنخ ماهیت نیست. اولا تواتعی در وجود نیست، وجود امر متواتی نیست، یه حقیقت تشکیکی. ثانیا چون حقیقت تشکیکی است، هر مرتبه حکم خاص خود را دارد. اونگاه ما می توانیم بگوییم به این که و تلازم و ممنوعون، یعنی اون قیاس استثنای اول. شما گفتید که اگر جعل در وجود باشد لازمش به هم ریختن نظام علیت است، ما میگویم و تلازم و ممنوعون، و برهان هم اینچنین اقام می شود. گفتید که سکونت یه امر پدیده‌ای، یه پدیده است محتاج به شرط است، میگیم درست. سوال میکنید که آیا وجودش مشروط است یا ماهیت، میگیم وجودش مشروط است. بعد میگویید چون وجود سکونت با وجود برودت یکسان است کذا، میگیم این اول کلام است، این بطلانش ثابت شد. وجود سکونت یک مرتبه است، تعین خاص خود را دارد، حکم خاص خود را دارد. وجود برودت تعین خاص خود را دارد. اگر چیزی شرط سکونت بود شرط برودت نیست، اگر چیزی شرط وجود برودت بود شرط وجود سکونت نیست. همه این اشتباه از اینجا ناشی شد که شما وجود رو یک امر متواتی پنداشتید، خیال کردید این جنس و فصل و نوع دارد، از سنخ ماهیت است، اونم متساوی، در حالی که وجود از سنخ ماهیت نیست اولا و متواتی نیست ثانیا. بسم الله الرحمن الرحیم. بنابراین جمع‌بندی این مسئله در پایان فصل سوم به خواست خدا روشن خواهد شد، چون در حقیقت این سه فصل در باره یک مسئله است و نمی شود فعلا اون نظر نهایی اعلام کرد، تازه محل بحث گذشت. محل بحث گذشت یک، در فصل دوم درباره اینکه وجود مجهول است یا نه سخن است، در فصل سوم ناظر به اینکه ماهیت یا اتصاف مجهول است یا نه محل بحث است. لذا نمی‌شود نظر نهایی را مطرح کرد. این مطلب اول. مطلب دوم این است که وقتی شما به شرح منظوم و ملازم فرمید، می‌بینید که اقوال سگانه درباره جهل بسیط است. یعنی اونها که قائلن وجود مجهول است، یا اونها که قائلن ماهیت مجهول است، یا که قائلن سیرورت و اتصاف مجهول است، هر سه قائل به جهل بسیط هم. یعنی قائلین به اتصاف هم میگوین اون وجود رابط جهل شده است، این هم جهل بسیط است. و اون چه که مرحوم صدر متعلقین ذکر کردن این است که جهل تعلیفی را معنا کردن که جهل دو قسمت، یه جهل بسیط داریم، یه جهل تعلیفی. جهل تعلیفی نوعا در باب فاعل طبیعی مطرح است که فاعل طبیعی معتل حرکه است و مانند آن. جهل بسیط در الهیات مطرح است، نه اینکه ادعی قائلن به اینکه جهل بسیط است، ادعی قائلن به اینکه جهل تعلیفی است، چه اینکه در اصل سخن اینچنین تقریر شد، چون این معنا را ایهام میکرد که جهل یا بسیط است یا تعلیفی. البته جهل تعلیفی داریم اما نه در این مسئله. اون جایی که مبدأ متعال عرض مفارقی را به یک معروض اعطا میکند، صورتی را به یک ماده اعطا میکند، ماده را به حرکت به صورت میرساند، موضوع را با حرکت به عرض میرساند و مانند آن، همه اینها جعل تعلیفی هست. اما اون چه که در این مسئله مطرح است سه قول است که هر سه در مدار جعل بسیط هست. لذا بیان مرحوم سبزوار در منظوم این است که حکما در جعل بسیط سه قول دارن: قول به جعل ماهیت، قول به جعل وجود، قول به جعل اتصاف. چون اتصاف وجود رابط است، وجود رابط که مرکب نیست، وجود رابط هم مثل وجود محمولی بسیط است. اگر وجود رابط جعل بشود بالاخره جعلش بسیط است. پس دو مطلب است، این که ما جعل بسیط داریم به جعل تعلیفی. مطلب دوم این است که این اقوال سگانه همه درباره جعل بسیط است. جعل تعلیفی در جای خودش است، البته اونجا که صورت ماده مبدل می شود، موضوعی به عرض می رسد، عرضی به موضوع فاز می شود. همونطوری که در اصل مسئله توحید اونجا بیان کردن که فاعل دو قسم است، فاعل به اصطلاح حکیم و فاعل به اصطلاح طبیعی. فاعل در الهیات جاعل وجود است، فاعل در اصطلاح طبیعی معطی حرکت است. اون معطی حرکت در حقیقت جعل تعلیفی دارد، این معطی الوجود جعل بسیط دارد. در اصل ورود مسئله سه نکته فارق بین اصالت وجود و اصالت جعل اشاره شد که به این سه نکته این دوتا مسئله کاملا از هم جداست. یکی این بود که در مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت اونجا واجب کاملا محل بحث است، ولی در اصالت جهل واجب محل بحث نیست، چون واجب مجهول نیست. فرق دومی بود که اگر کسی منکر علیت و معلولیت باشد، مسئله اصالت وجود برای او مطرح است، ولی مسئله جهل مطرح نیست. مسئله جهل از شؤون علیت و معلولیت است. اگر کسی قائل وقت اتفاق بود منکر علیت و معلولیت بود، اصلا مسئله جهل برای او مطرح نیست، ولی مسئله اساس وجود مطرح است. نکته سوم، فرق سوم این دو تا مسئله این بود که در اونجاست قول به اصالت سیرورت یا اصالت اتصاف نبود، اما اینجا قول به مجهول بودن سیرورت یا مجهول بودن اتصاف هست. این سه نکته فارق این دو تا مسئله رو کاملا از هم جدا کرده است. به هر تقدیر صفحه 400، بسم الله الرحمن الرحیم، فصل دو: فی الاشارت الى مناقضت عدلت زائمین ان الوجود لا یسله للمعلولیه. وجود نمیتواند معلول باشد، چون که وجود هم نمیتواند علت باشد به زعمین ها. به همین مناسبت مسئله جعل را در احکام وجود ذکر کردن که آیا وجود میتواند جاعل و مجهول باشد، علت و معلول باشد یا نه. اما ریشه بحث را همطوری که قبلا ملاحظه فرمودید باید در بحث علت و معلول جستجو کرد، یعنی مسئله جهل از شؤون مسائل علت و معلول است. مطلب اولی است که این قدما الفلاسفه لم یورثوا اخلاقهم، این نکته را هم شما اجمالا توجه داشته باشید که بعد از اینکه اسلام آمد فرمود چه بر مشرق چه بر مغرب برید به سراغ علوم، هرچه علم خوب دیدید بگیرید، اینا گاهی به شرق گاهی به غرب رفتن، دیدن در یونان حرفا خیلی زیاد هست اما در بین اونها حرفای شاگردان انبیای ابراهیمی علیه السلام رو گرفتن، حرفای زندیقها زیاد بود، حرفای ملحدان زیاد بود، اما حرفای ارسطو و افلاطون رو آوردن به ایران اسلامی. شما وقتی طهارت الاعراق مرحوم ابن مسویه رو می‌نویسید، ابن مسویه از بزرگان معاصر مرحوم بو علی بود، این طهارت اعراقش هم الان با اینکه هزار سال گذشته است کتاب اخلاقی مستدل علمی خوبی است، همین تهذیب الاخلاق احباب. این علی ابن مسویه معروف این کتاب رو نوشته و در طی این هزار سال با یک عظمتی ترقی شده. الان هم شما وقت به کتاب استدلالی اخلاقی مراجعه میکنید میبینید کتاب اخلاقی مستدل است. میبینید ما حرفها را از ابی عثمان دمشقی نقل میکنیم و ابی عثمان دمشقی در لغتین فصیح بود، یعنی هم در یونانی هم در عربی مسلط بود، و حرف ها را که از ارسطو نقل میکنیم این است. اومد الهیات ارسطو مشخص، اخلاقیات ارسطو مشخص، اعتقاد ارسطو به معاد مشخص و همچنین استادش افلاطون. این چه نیست که حرفای مشرک را آورده باشند به ایران اسلامی و مسلمان ها قبول کرده باشند. از باب فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه رفتن گشتن دیدن حرفهای الهیون به شاگردان انبیاء ابراهیمی در یونان هست، اون حرفها را ترجمه کردن آوردن به ایران اسلامی، نه حرفهای مشرک نشین یونان را. البته در یونان مشرک زیاد بودن، اما حرفهای موحدان را آوردن و رو کار کردن. و همونطوری که فارابی و بو علی رضوان الله علیه ما در اسلام دست پرورده ائمه علیهم السلام دست پرورده قرآن اطلاعاً، ارسطو و فارابی هم دست پرورده انبیاء ابراهیمی بودن، این حرف ها را اونجا آوردن. لذا ابن مسبح میگوید به این که ما این حرف ها را از ابی عثمان دمشقی نقل میکنیم که او هم بر یونانی مسلط بود هم بر عربی. اون وقت اعتقاد ارسطو رو درباره معاد ذکر میکند، اعتقاد ارسطو رو درباره اخلاق ذکر میکند، اعتقاد ارسطو رو درباره الهیات ذکر میکند و ماننده. از افرادی که از حرفایی که از مکتبهایی که از کشورهای دیگه آمد، اما ده ها مسائل عمیق روش اضافه شده و سبقه اسلامی پیدا کرده. شما سخن از برهان صدیقین را که مطرح میکنید، آیات آفاقی را مطرح میکنید، آیات انفسی را که مطرح میکنید، آیات اولم یکفر را مطرح میکنید، اینا را قرآن آموخت. شما این حرفا را که در افکار فلاسفه یونان که نمیبینید. بعد از گذشت یعنی یک دور فلسفه، یعنی نوع متون فلسفی که خدمت مرحوم علامه خونده شد، بعد خارج فلسفه هم یک دور خارج شاید در حدود 15 سال طول کشید، بعضی که متون که تمام که شد هیچ دوره خارج فلسفه تمام شد، اونگاه به آیات المعارف رسیدیم. چند جلد بهارشون تدریس کردن که بعضیا وقتی میشنیدن ما خدمت مرحوم علامه داریم بهار میخونیم تعجب میکردن، میگفتن بگم بهارم خوندنیست. چند جلد بهار را البته اینها بخشی که مربوط به اصول دین است، بحث توحید معاد این مجلدات اولیه بهار را تدریس فرمودن. بعد آیات المعارف مطرح شد در قبال آیات الاحکام. آیات الاحکام را عده زیادی کار کردن، مقدس اردبیل رضوان الله علیه کار کرد، صاحب مسالک کار کرد، کنز العرفان مال سیوری رضوان الله علیه روش کار شده، از اهل سنت و از علمای امامیه آیات الاحکام نوشتن، اما آیات المعارف کم روش کار شده. مدت‌هایی آیات المعارف تدریس می‌کردند، به خوبی ثابت کردن به اینکه بسیاری از مبادی و حدود وسطا را قرآن کریم بیان کرده است، حد وسط نشون داده. منتها وقتی شما یه مسئله اصولی رو بخواید ترک کنید، میبینید ما کنا معذبین حتی یا نبعث رسولا، این یک اصلی که بعد حوزه ها رو او خیلی کار کردن. و همچنین آیات دیگر یا اوفو بالعقود که مسئله میشه، بعد یه اصلی که فقه ها روش خیلی کار کردن. آیات المعارف هم این چنین است، البته دقیق تر و بیشتر و جامع تر. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم فرمود اوتی تو جوامع الکلم، یعنی من اون قانون اساسی را آوردم، به خدا من قانون اساسی داد، اون کلمات جامعه را به من اعطا کرده است. حالا شرح و بستش را به وسیله معصومین و ائمه میگویم، به شما یاد میگیرید. این روایات بنزله شرح این جوامع الکلم است، به خود هست امین صلوات الله علیه هم هست. رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اوتی تو جوامع الکلم و اوتیت و اوتیت یا علی جوامع العلم. این ها منزل قانون اساسی است، این کلمات جامعه، این اصول کلی هست. و این علینا به الغاء الاصول و علیکم به تفریع اختصاصی به یک رشته خاص ندارد، همه علوم اسلامی اینطور است. الان شما اگر حقوق اسلامی یا اخلاق اسلامی یا مسائل نظامی در نظام در اسلام، مثلا جنگ در اسلام، مسائل اقتصاد در اسلام رو بررسی کنید، میبینید مثل همین فقه گسترده قابل تبیین هست. یعنی این علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع اختصاصی به مسئله عبادات و امثال ذالک ندارد. همه اون چرا که مورد نیاز بشر است به انبیاء علیه السلام آوردن، خطوط کلی را اینا بیان فرمودن، استنبادش به عهده متخصصان حوزه‌ای است که باید مجتهدان روش کار بکنن. بر تقدیر قدما این مقداری از اون علوم را ارائه کردن و بسیاری از مسائل را خود مسلمین رو افزودن، اونگاه اون مسائل وسیع نبوت عامه را مطرح کردن و اما بسیاری از مسائل نبوت خاصه را در اسلام تعریف کردن. شؤون انسان کامل را اینا با برکت قرآن اطرت گرفتن. بحث نفس را و بحث معاد را شما با اون گسترشی که مسلمین دارن هرگز نمی بینید، و اینها را با برکت نصوص ارائه کردن. یعنی نصوص اون حدود وسطا و مبادی برهان را ارائه کرده است، اینا رفتن به سراغش و اینا رو شرح دادن و به این صورت در آمده است. تا حالا البته این باید علاهده یا بحث جامعی بشه بخواست خدا. می فرمان این قدما الفلاسفه لم یبرس و اخلافهم حجتا علی صحت شیء من المذهبین، که آیا وجود مجعول است یا ماهیت. بل ظاهر ان کلا من الفریقین، چه اونها که میگن وجود مجهول است چه اونها که میگن ماهیت مجهول است، ادعا بداهت دعواهم، چون برای اینها مثلا ثابت شد که ماهیت اصیل است لذا گفتن ماهیت مجهول است، یا ثابت شد وجود اصیل است گفتن وجود مجهول است. از لم نجد فی کلام العوائل برهانا علی شیء منهما، از این که وجود مجهول است یا ماهیت، بل اقتصروا علی مجرد اشارات و تنبیهات، لذا احیانا آراء گوناگون هم به قدما اسناد پیدا میکنن. و ربما احتج بعض الناس، این حرف ها را جناب فخر رازی در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 494 دارن، یعنی این احتج بعض الناس این سخن و سخنی که بعد چند ساعت دارن فرمان به مدل متأخرین، هر دو در مباحث مشریه امام رازی جلد یک صفحه 494 هست. و رو محتج بعض الناس علا کون الوجود غیر صالح للمعلولیه به وجوه من الدلائل، که یبتنی علا کون الوجود امرن اعتبارین و آرزن ذهنی، یا چون وجود امر اعتباریست و علیت و معلولیت یا امر حقیقیست، بنابراین وجود نمیتواند در مدار علیت و معلولیت قرار بگیرد، یعنی بر اساس شکل ثانی. فلا یوسف این وجود به ذات بالحدوث و زوال و تریان، بلکه بالعرض موصوف میشود، قهرن بالعرض هم مجهول خواهد بود. بر الماهیتو هی الموصوفتو به هذه الصفات. مثلا یقال الانسانو یعنی ماهیت انسان، این ماهیت موجودون و حادثون و معدومون و زائلون. نمیگن وجود الانسان موجودون، وجود الانسان معدومون، وجود الانسان کذا. الانسان موصوف است که انسان ماهیت است. از لا یردو علیه یعنی بر وجود القسمت که وجود یا موجود است یا معدوم، یا حادث است یا زائل. ولی میشود گفت الانسان که ماهیت است یا موجود است یا معدوم. پس فکیف یمکن ان یجعل الوجود وحده هو المعلول، پس چگونه میشود که وجود را ما به تنهایی معلول قرار بدیم؟ یا ماهیت به تنهایی معلول است یا سیرورت وجود ماهیت موجودت هم. ما رو میسد و مثل این فرماد به نهنو به فضل الله به تأییده فکک ناهازه العقده و حلل ناهازه الاشکالات را در مباحث عامه وجود گفتیم. این یک سلسله از ادله اونها که مبناش این بود این گذاشت. و من المتأخرین من ابتل کون الوجود معلولن به دو قیاس، یعنی تلفیق قیاس استثنایی به قیاس اقترانی، به انه لو کان تأثیر العلت فی الوجود وحده، یا باید در ماهیت باشد وحده ها یا در اتصاف ماهیت به وجود باشد. اگر علت در وجود به تنهایی بخواد اثر کند، این مقدم، لکان کل معلول لشیء معلولا لغیره من العلل و کل علت لشیء علتا لجمیع الاشیاء، یعنی هر چیزی علت هر چیزی و هر چیزی معلول هر چیزی، این تالی، یعنی نظام علیت به هم می‌خورد. اگر جعل در وجود باشد لازمه شانست که هر چیزی علت هر چیزی و هر چیزی معلول هر چیزی باشد، یعنی نظام علیت هم کن. و لازم ظاهر المطلان فقط الملزوم. خب بیان ملازم این است که ان الوجود حقیقتون واحدتون. اینجا مبنای اشکال همه اون تساوی به تواتع وجودات است. فکانت علته صالحتا لعلیت کل وجوده، چون وجود یک امر متواتی است، اگر چیزی علت وجود الف بود، علت وجود جمعی اشیا میتونه باشه. چرا؟ حالا فإن الماء مثلا اذا سخن بعدا لم یکن متسخنا، آب که قبلا گرم نبود حالا گرم شد، فتلک السخونه ماهیتون من الماهیات، فصدور این ماهیات از مبادی عالیه فیاضه اما ان یتوقف على شرط حادث او لا یتوقف، حدوث این سخونت یا مشروط است یا مشروط نیست. فعلا لم یتوقف، اگر حدوث شرط نخواهد متوقف نباشد، لازم دوام و وجود، یا لازمش اینه که دائما آب گرم باشه، در حالی که ما فرض کردیم حادث است، سخونت حادث است. چرا؟ برای لأن الماهیه اذا کانت قابلتن برای وجود، و از اون طرفم والفاعل فیاضن ابدا وجب دوام الفیض. و چون ما میبینیم آب گاهی گرم است گاهی سرد، معلوم میشود که شرط دارد، سخونت شرط. و اما ان یتوقف علی شرط من الشرائط، پس سخونت با شرط داشته باشد. حالا که شرط دارد، فالمتوقف علی تلک الشرائط یا وجود سخونت است یا ماهیت سخونت. فالمتوقف علی تلک الشرائط وجود سخونه و ماهیت را. فإن کان المتوقف هو وجود سخونه، اگر وجود سخونت متوقف باشد، این باطل است. چرا؟ برای اینکه وجود سخونت مثل وجود برودت است، هر چی که سبب وجود برودت است میتواند سبب وجود سخونت هم باشد. لأن ملاقات الماء اذا کانت شرطن لوجود البروده، از یک طرف، و وجود البرودت هم مساوی لوجود سخونه از طرف دیگر، پس فما هو شرطن لوجود احدهما یجب ان یکون شرطن لوجود الاخر، چیزی که شرط است برای وجود برودت باید شرط وجود سخونت هم باشد. این چند سطر مونده؟ لأن حکم الامثال واحد، ولو کان کذالک لوجب حصول سخونه فی الجسم عند ملاقات المائله، لازمش اینه که وقتی که جسم با آب سرد برخورد کردم گرم بشه. لان الماهیه قابلتون و الفاعل فیاضون و شرط حاصلون عند هذه المقام، فرض در این است که شرطم حاصل است. فیجب حصول المعلوم اونگاه و یلزم من هازا حصول کل شیئن عند حصول کل شیئن، پس کل نظام علیت و معلویت به هم میخورد. من هر بکه حتی لا یختص پی لا یختص شیئ من الحوادث به شرط ولا اله، و کل ذلک باطل به دو دلیل، یکی به ضروره به ضرورت عقل بدیهیست و یکی بیان و حس، هم عقل بالبدا حکم میکند هم حس، پس عقلن و حسن این باطل است. فظهر ان المتوقف على ذلك الشر هو ماهیت السخونه، برابر اون ریاس استثنایی نتیجه میگیریم که اونی که متوقف است ماهیت سخونت است نه وجود. حالا نوبت به ریاس اقترانی میرسد، میفرمان بین که فاذا کان المتوقف على الغير هو الماهیه این صغرا، و کل ما یتوقف على الغير یستدعی سببا این کبرا، پس پس سبب و سبب للماهیه لا للوجود این نتیجه. حالا اون چه که در قیاس استثنایی گذشته است که وجود به تنهایی معلول نیست، نتیجه که میگیریم یا ماهیت به تنهایی مجعول و معلول است یا سیرورت ماهیت موجودتن. فعلت الممکنات لیست علت وجودها فقط، بل علیت یا علتون لماهیات ممکنات یا علتون لهما معن. این انتها کلام هذا القائل، الحمد لله.